قسط یعنی همین عدل اجتماعی، عدل اقتصادی در بین مردم برقرار بشه. بنابراین نام مفاهیم قدیمی اسلامی است. یا در مورد آزادی، این بیان امیرالمومنین علیه السلام در نهج البلاغه هزار سال قبل از طرح مسئله آزادی در کشورهای غربی مثل فرانسه یا جاهای دیگه است. می‌فرماید که لا تکن عبد غیرک وقد جعلك الله حرا. از این روشن‌تر دیگه چی میشه؟ یعنی انسان‌ها حرند، آزادند. آزادی شامل همه انواع آزادی میشه. یا اون جمله دیگری که معروف استعبدتم الناس وقد خلقهم الله احرارا، این خطاب به بعضی از فرمانداران اون دوره است که شماها استعبدتم الناس، میخواهید مردم رو مثل برده باشون رفتار بکنید، در حالی که خداوند متعال اینا رو آزاد آفریده. اینا معارف اسلامی است. خب این مجموعه است که در بعثت در واقع به مردم هدیه شد. حالا اگر چنانچه بخواهیم اینا تحقق پیدا بکنه، اگر بخواهیم این معارف در فضای یه جامعه به معنای واقعی کلمه تحقق پیدا کنه، بخواهیم این ارزش‌ها در عمل مردم، در رفتار مردم خودش رو نشان بده، بخواهیم این احکام که وسیله پیشرفت و حرکت هست اینا تحقق پیدا کنه، این احتیاج به قدرت سیاسی داره. اگر قدرت سیاسی نباشد، قلدرها زیر بار نمیرن، تنبلها انجام نمیدن. سیاهی لشکر قلدرها و مستکبرین و پولدارها به دنبال اونها حرکت میکنن، یعنی اون مقصود نبوتها حاصل نمیشه. لذا در قرآن میفرماید که ما ارسلنا من رسول الا لیطاع باذن الله. این مال پیغمبر ما فقط نیست، مال همه پیغمبرانه. اینا باید مورد اطاعت قرار بگیرن، مردم از اینا اطاعت بکنن.
امام رسول پیشوای سبیل، امین خدا محبت جبریل، کریمی که چرخ فلک کور اوست، همه نورها پرتو نور
سجایا جمیل الشیم، جمیل
نبي البرايا شفيع الأمم شفيع مطاع نبي كريم وسيم جسيم بسيم وسيم إمام الهدى إمام الرسول پیشوا یسبی امین خدا محبت جبری کریمی که چرخ فلک دور او همه نور ها بر تو نور او
حبیبی محمد امام الهدى
رادیو نمایش همراه شما در همه مراحل زندگی. رادیو نمایش،
رادیو نمایش، پرنیان تخیل و تفکر.
موج اف ام ردیف 107 ممیز 5 مگاهرتز. اداره کل هنرهای نمایشی رادیو تقدیم می کند.
وقتی عشق لبخند می زند. نوشته سهیلا خدادادی. با بازی هنرمندان رضا عمرانی، مهرداد مهماندوست، صفا آقاجانی، راضیه مومیوند، شمسی صادقی، سعیده فرزی، اکبر مولایی، شهریار همزیان و محمد سعید سلطانی. کارگردان صدرالدین شجره. افکتور محمد رضا قبادی‌فر. صدا بردار رضا طاهری. تهیه کننده ژاله محمد علی. بخش سوم،
به نام خدا. سلام شنوندگان عزیز. در قسمت‌های قبل شنیدیم که ایلیا علوی پس از سالها زندگی در سوئد به ایران میاد و مورد استقبال مرتضی قرار می‌گیره. پدر مرتضی از دوستان همرزم پدر ایلیاست که سالها پیش در جبهه شیمیایی شده و گفتیم که ایلیا در هتلی در محله قلهک مستقر میشه. اون از پنجره اتاقش در هتل چشمش به کوچه بنبست میفته که خاطراتی کمرنگ و در ذهنش زنده میکنه. نیروی درونی ایلیا رو از هتل به اون کوچه میکشونه و وارد کوچه میشه و ساعتها به خونهی که در انتهای کوچه بنبسته خیره میمونه. ساکنین خونه به گمان اینکه ایلیا قصد مزاحمت داره اونو به پلیس معرفی میکنن. اما وقتی بیگناهی ایلیا ثابت میشه، صاحب خونه رضایت میده و ایلیا آزاد میشه. همچنین شنیدیم که در مدتی که ایلیا در هتل بود، کتابهایی از طرف فردی ناشناس به دستش میرسید. کتابهایی درباره دفاع مقدس از نویسندگان مختلف. اون نمیدونه چه کسی این کتابها رو برای ایلیا میفرسته. مرتضی و ایلیا در هتل سرگرم صحبت درباره کتاب‌ها و موضوعات اونا بودن که مادر مرتضی با اون تماس میگیره و به اون میگه که حال پدرش بد شده و اونو به بیمارستان بردن. و حالا ادامه ماجرا رو با هم میشنویم.
مرتضی چی شد؟ حال پدر چطوره؟
بد نیست. دکترش گفته خدا رو شکر خطر رفع شده. اما باید خیلی مراقب باشیم.
باز هم به خاطر همون شوک عصبی حالشون بد شد؟
آره، هم شوک عصبی هم آلودگی هوا.
آقای حیاتی باید خیلی مواظب سلامتیشون باشن. منم تو این هوا دارم احساس خفگی میکنم.
آره، ولی باور کن اگه با سختگیری‌های من و مادرم نبود، بابام پاشو تو بیمارستان نمیذاشت.
عجب.
شاید برای من یا تو خنده‌دار باشه، ولی اون با این درد عشق میکنه.
یعنی چی؟
یعنی هر وقت حال بابا بد میشه، در جواب همه اعتراضای ما میگه از دوست به یادگار دردی دارم، کان درد به صد هزار درمان ندهم.
به نظر میرسه این حرف دل خیلی از اونایی که تو جبهه زخمی شدن، نه؟
آره، پدرم تو این 25 سال با مرگ زندگی کردی. یا
چرا اونو خارج از کشور نبردین؟ شاید درمان میشد.
فایده نداشت. چندین بار از طرف دولت اعزامش کردن آلمان، یکی دو بارم فرستادنش فرانسه، اما دکترای اونجا هم همون جوابی دادن که دکترای اینجا گفتن.
یعنی هیچ راهی برای درمان نیست؟
متاسفانه نه. بخشی از ریه های بابا به خاطر استنشاق گازهای سمی از بین رفته و قابل ترمیم نیست.
این خیلی بده، خیلی خیلی بده که آدم یه عمر نتونه راحت نفس بکشه.
ما که باهاش زندگی میکنیم میدونیم یه نفس راحت برای جانباز شیمیایی چه ارزشی داره.
پدر من چی مرتضی؟ پدر من چطور تو جنگ کشته شد؟
دلم میخواد پدرتو به حرفای بابام بشناسی.
خیلی دلم میخواد آقای حیاتی رو ببینم. نمیدونم تو این شرایط میشه بابا تو دید یا نه.
آره، وقتی بهش گفتم ایلیا بیرون از اتاقه، ازم خواست بیام ببرمت پیشش. اونم خیلی دلش میخواد زودتر تو رو ببینه.
خب پس من آمادم، سر و وضعم مرتبه.
عالیه، از این بهتر نمیشه.
دکتر نگفت آقای حیاتی کی مرخص میشه؟
فکر میکنم تو امشب و باید بیمارستان بمونه. دکتر میگفت روزایی که هوا آلوده است به هیچ عنوان نباید از خونه بیرون بیاد.
آها،
بیا رسیدی، پتاقش همینه. بفرمایید. اینم آقای رسول حیاتی، سردار دلاور جبهه ها.
سلام آقای حیاتی، من ایلیا هستم.
ایشونم آقای ایلیا علوی، گلپسر شهید علی علوی.
سلام پسرم، بیا جلو ببینم. خوبی پسرم؟
خوبم.
الله اکبر، تو چقدر شبیه علی هستی. این همه شباهت بزو بغلت کنم. مرتضی گفته بود خیلی شبیه پدرت هستی، اما فکر نمی کردم تا این اندازه. کاش علی هم زنده بود و امروز به سرشو می دید که برای خودش مرد شده.
بابا تو رو خدا مراقب باشی، یه وقت حالتون بد میشه.
من نمیدونم چی بگم، فقط نمیخوام حال شما بد بشه آقای حیاتی.
من حالم خوبه، فقط هنوز از این همه شباهت حیرونم.
من خیلی متاسفم که چند روز قبل تشریف آوردین این هتل دیدن من، اما من نبودم. یه جورایی خودم رو تو اوت کردن بیماریتون مقصر میدونم.
من نیست. من و این بیماری مثل دو دوست قدیمی میمونیم، گاهی اوقات هم سر به سر هم میذاریم. مرتضی بهم گفت چه اتفاقی برات افتاد، حالت چطوره الان؟
خدا رو شکر خوبم.
مشکلی که نداری؟
نه.
حال و هوای ایران بهت سخته یا نه؟
خوبه، ولی مثل اینکه این هوا با ریاهای شما سازگار نیست.
ای پدر صلواتی، تان داری را میافتی.
بابا تو این چند روز بازم یه تعداد کتاب به دست ایلیا رسیده.
و هنوزم معلوم نیست اون کتاب از طرف کیه، درسته؟
بله، یکی از پرسنل هتل اون کتابا رو برای من میاد.
خیلی عجیبه
آقای حیاتی، هرچند میدونم این روزا وضع جسمتون خیلی مساعد نیست، اما دلم میخواد درباره پدرم و زندگیش بیشتر بدونم. دلم میخواد بدونم اون کی بود، چطور زندگی کرد، چه اعتقاداتی داشت، چطور کشته شد. ولی از طرفی هم دلم نمیخواد که با حرف زدن حال شما بد بشه.
حرف زدن درباره علی منو خوشحال میکنه پسرم. راستش من اولین بار علی رو تو خرمشهر دیدم، سال 59 بود. میگفت تازه یه هفته است که از سوئد به ایران اومده. یادمه بهم گفت وقتی شنید عراق به ایران حمله کرده دیگه نتونست تو سوئد بمونه و اومد ایران و خیلی زود به جبهه اعزام شد.
موقع بابام چند سالش بود؟
درست هم سن و سال الان تو، خیلی شبیه تو. فکر میکنم 35-6 سالش بود. میگفت یه پسر 4 ساله داره، خیلی از تو تعریف میکرد. همه یه فکر و ذکرش موقع بیکاری هر سدن در برای تو بود.
اما من بابامو به یاد نمیارم، هیچ تصویری از بابام تو ذهنم نیست، چون از وقتی که خودمو شناختم با مادرم زندگی میکردم. البته مادرم گهگاهی از پدرم برام حرف میزد، ولی نه اونقدر زیاد، چون فکر میکرد ممکنه من به سرم بزنه بخوام بیام ایران. آقای حیاتی، من
تشی پسرم.
بابا ایلیا خیلی دلش میخواد بره سر مزار پدرش.
نگران نباش، من خودم همه چیزو به ایلیا میگم. الان وقت مناسبی برای این کار نیست.
چیزی هست که من باید بدونم؟
تو خیلی چیزها رو باید بدونی.
خب یکیش این که پدرم چطور کشته شد.
حالتون خوبه بابا؟
آره خوبم. ایلیا جان، من همه چیز رو درباره علی برات توضیح میدم، مخصوصا این که اون چطور شهید شد. قول میدم به محض این که از بیمارستان مرخص شدم هر ستایی با هم داریم به اشتزار.
مامانه
مرتضی، تو رو خدا به مامانت بگو من حالم خوبه، وگر نمیاد اینجا بیمارستان رو میذاره رو سرش. خودت دیدی که به زور رازش کردن.
چشمیانو به حیاتی، اما به شرطی که ماسک اکسیژن رو بذارین و یه دل سیر استراحت کنین.
خیلی خوب، چشمیان از ماسک. حالا به مامانت بگو که من حالم خوبه.
پس منم میرم بیرون آقای حیاتی، بعد با هم صحبت میکنیم. شما خوب استراحت کنید.
خب منم برم بیرون به تلفن جواب بدم. فعلا با اجازه.
با اجازه.
بفرما آقا ایلیا. اینم بهشت زهرا، اینجا هم گلزار شهدا.
یعنی بابام اینجا به خاک سپرده شده مرتضی؟
عجله نکن ایلیا، یا
کاش شما این همه راه با ما نمی اومدین آقای حیاتی. وقتی سرفه میکنی من ناراحت میشم.
اگه بابام همراهمون نباشه اون وقت چی میخواد از آقای یلوی برات صحبت کنه؟
من حالم خوبه. حالا بریم بریم زیر سایه اون درخت بشینیم تا من حکایت علی رو براتون بگم.
اینجا یه حس خاصی به آدم میده، سکوت عجیبی داره.
میگم ایلیا، مثل این که تو رابطه خوبی با حواس پنجگانت داری.
چطور مگه؟
چون خیلی با حس طرف میزنی و دل به دلش میدی.
من با حسم زندگی میکنم مرتضی.
آفرین.
چون حسم هیچ وقت بهم دروغ نمیگه. همین حس منو به ایران کشوند. همین حس منو تا اون کوچه بن‌بست برد. همین حسم بهم میگه که سکوت اینجا پر از فریاده.
حق با ایلیاس. من وقتی میام گلزار شهدا حس خاصی به دست میده. یه جورایی آروم میشم. شاید هم از دنیا و دلبستگیاش جدا میشم.
خیلی مشتاقم بدونم قبر پدرم کجاست.
من و علی همیشه و همه جا با هم بودیم، تا اینکه سال 61 تو عملیات بیت المقدس خوردم شهر رو آزاد کردیم. همه ما خوشحال بودیم و علی از همه خوشحالتر. فکر میکردم با آزادی خرمشهر علی به سوئد بر میگرده، اما بر نگشت. اون میگفت تا زمانی که جنگ ادامه داشته باشه تو ایران میمونه و مبارزه میکنه. میگفت نیروهای بعثی تو خیلی از جرها هنوز تو خاک ایران هم. میگفت نباید تا بیرون رفتن کامل دشمن از کشور دست از مبارزه برداشت.
پس اون یه مبارز واقعی بود.
آره یه مبارز که با تمام وجود برای هدفش می جنگید.
اینطور که بابا میگه شجاعت شهید علوی مثال زدنی بود.
از هیچ چیز واهمه نداشت. علی بود و ذکر یا حسین و یه روحیه خسته ناپذیر.
شما چه مدت با هم بودین؟
تا لحظه شهادت علی.
چه سالی بود بابا؟
62.
یعنی قبل از شیمیایی شدن شما؟
سال 62 وقتی شروع شد که هممون منتظر یه عملیات همه جانبه بودیم. عملیاتی تو منطقه شوش و کرخه. اول فروردین ما همه خودمونو برای حمله آماده می کردیم، تا اینکه روز دوم فروردین عملیات فصح المبین شروع شد. یکی دو ساعت از شروع عملیات گذشته بود که من و علی از هم جدا شدیم. رزمندگان یا زهرا میگفتن و جلو میرفتن. به لطف خدا تونستیم تو عملیات فتح المبین منطقه شوش و کرخه رو آزاد کنیم و دشمن رو از منطقه خوزستان عقب برونیم. حوالی غروب دلم هوای علی رو کرد. خیلی دنبالش گشتم، از هر کسی سراغشو میگرفتن، اما از علی خبری نبود. و اینکه
آقای حیاتی حالتون خوب نیست؟
نه چیزی نیست. آره همینطور که داشتم دنبال علی میگشتم، یکی دو تا از بچه های تخریبچی رو دیدم که با بغض نگاه میکردن. اونا از رابطه صمیمی من و علی خبر داشتن. از نگاهشون به خودم لرزیدم. فهمیدم برای علی اتفاقی افتاده. اولش زانوام سست شد، بعد یادم اومد که علی شجاع‌تر از این حرفا بود. یکی از اون بچه ها بود که از سمنان اعزام شده بود، خدا رحمتش کنه، سرش انداخت پایین و بهم تسلیت گفت. گفت علی و دو سه تا از بچه های دیگه وارد یکی از سنگرهای عراقی شدن، اما قبل از این که از سنگر بیان بیرون به آتیش توپخانه سنگر رو منهدم کردم. علی پیش خدا از من عزیزتر بود. علی رفت پرکشید. اوه خواب به چشمم نیمد، باور نمی کردم شهید شده باشه. فرداش رفتم سراغ بچه های تفحص، اونون گفتن متاسفانه روزی فلاک چیزی از علی باقی نمونده.
یعنی میخوام بگیم
آره پسر، آره پدرت شهید شده بی اون که هیچ نشونی از خودش باقی بذاره. علی با همه وجودش و آسمون پر کشید و جز یه پلاک چیز دیگه ازش باقی نمون.
خدای نه
ایلیا
بده تنها باشه مرتضی جان، بذار با خودش خلوت کنه. دیر یا زود باید با این حقیقت مواجه میشد.
نمیدونم دلم میخواست شایون باشم یا نه.
من کجا و علی کجا؟ من لیاقت شهید شدن نداشتم، وگرنه اون روز باید پا به پای علی پیش میرفتم و همراه علی وارد اون سنگر میشدم.
چه حرفی که میزنیم بابا؟
اما پاداش من کمتر از پاداش اون است. من هنوز زنده ام و دارم زندگی میکنم کنار همسرم، بچه هم هنوز آرزوهای ریز درشت دارن.
اونا به همه آرزوهاشون رسیدن، به عشقشون، به خداشون.
حالا میبینی فرق من و شهدا چیه. من یه دنیا آرزوی دنیایی دارم و اونا یه خدا رو دارن که همه چیزشونه.
بلنشیم ما، بلنشیم بریم سر مزار شهدا، یه فاتحه بخورین تارتون بهتر شه.
مرتضی.
بله بابا.
ایلیا رو هیچ وقت تنها نذار.
چرا اینو میگین بابا؟
چون میدونم خواست علیه.
چشم، خیالتون راحت باشه. حالا بلنشین بریم سر مزار شهدا فاتحه بدیم.
یا علی.
کیه؟
سمیعی هستم آقای علوی، در وا میکنی؟
آه اومدم. سلام خانم سمیعی.
سلام پسرم، خوبی؟
ممنونم.
این بسته بازم مال شماست.
مال من؟ حتما بازم کتابه.
حتما.
کاش میدونستم این بسته رو کی برام میفرسته. خانم سمیعی، شما تا حالا ندیدین کی این کتابا رو میاره هتل؟
نه، چون مسئول پذیرش هتل این بسته ها رو میگیره و میذارشون بخش امانات. منم میرم و مال هر کسی رو برمیدارم میبرم میذارمش تو اتاقش. این بسته هم مثل که دیروز اومده هتل.
پس هنوز سهمیه کتاب امروز نرسیده؟
نه نرسیده.
لطف میکنین اون پای مراقب باشین ببینین کی این کتابا رو میاره.
براتون مهمه؟
آره خیلی مهمه.
باشه، این بار سعی میکنم حواسم رو جمع کنم. فعلا با اجازه.
ممنونم خانم سمی. ببینم این چیه. بابا نظر کیه؟
من علی مرتضی.
آه اومدم. سلام مرتضی.
سلام.
سلام آقای حیاتی، چه خوب که شما هم تشریف آوردین.
بی موقع که مزاحم نشدین.
نه 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 به هیچ وجه. بفرمایید بفرمایید، خواهش میکنم بفرمایید تو. ببخشید اینجا جای کافی بر پذیرایی نیست، لطفا بشینید روی مبل آقای حیات.
بفرمایید.
ممنونم. این همه کتاب تو این اتاق چیکار میکنه؟
همین یکی دو دقیقه به پیشم یه سری کتاب جدید باز به دستم رسید.
اتفاقا همین